نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جاری با دریا. اگرچه در منابع دینی و کلام بزرگان مطالب ارزشمندی در خصوص راه و رسم بندگی بیان شده، اما آنچه بیش از همه در ترغیب انسان به خودسازی و پیموندن راه سلوک و کمال به سوی معبود کمک می کند، ارائه الگوهای روشن و مورد تایید است. امام خمینی یکی از الگوهای طریقت و سلوک به سوی معبود است. ایشان طریق کمال را نه در کنج عزلت و خانقاه و نه با گوشه‌گیری مقدس مآبانه از جامعه و مردم پیمود، بلکه تنها راه و رسم خودسازی و سلوک به سوی دوست را از طریق راه روشن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیه السلام به منصه ظهور رساند. روش صحیح عرفانی که از بیخبری و انزوا جامعه برحذر می داشت و او را به عارفی شایسته در معارف نظری و عملی مبدل کرد. دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو را، نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را، هیچ دستی نشود جز بر خان تو دراز، کس نجوید به جهان جز اثر پای تو را، رهرو عشقم و از خرقه و مسند بیزار، به دو عالم ندهم روی دلارای تو را. جاری با دریا. در نمایشنامه جاری با دریا، نگاه کنجکاوانه به زندگی سید روح الله خمینی، شرایط خانوادگی ایشان در خمین قبل از تولد، دوران کودکی و رشد و تربیت ایشان بعد از شهادت پدر، دوران تحصیل طلبگی و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی در ایران و عراق تا به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی می‌پردازیم. قسمت نهم. سید روح الله خمینی اول مهر 1281 به دنیا آمد. پدرش سید مصطفی با دریافت اجازه اجتهاد و لقب فخر المجتهدین از علمای بزرگ حوزه علمیه نجف اشرف و سامرا به زادگاهش بازگشت و در خانه پدری ساکن شد. سید مصطفی در اختلافات منطقه‌ای با خوانین کشته شد. هاجر به خونخواهی همسرش پیگیر قصاص قاتلانش بود که به دستور عین الدوله مجازات شدند. سید روح الله برای شرکت در درس حاج شیخ عبدالکریم حائری راهی سلطان آباد شد. همچنین در کنار جدیت در دروس حوزوی پیگیر مسائل اجتماعی و سیاسی روز بود. حتی قصد پیوستن به نهضت جنگل و همراهی با میرزا کوچک جنگلی را در سر داشت. سید روح الله با هجرت شیخ عبدالکریم حائری به حوزه علمیه تازه تأسیس قم بعد از کودتای سوم اسفند 1299 به قم مهاجرت کرد. سید ضیاءالدین طباطبایی نخست وزیر کودتا بعد از 4 سقوط کرد. نزدیک به 100 رجال سیاسی، شاهزاده و شاعر و ادیب و روزنامه‌نگار در طول نخست وزیری سید ضیاء دستگیر و با عزلش آزاد شدند. قوام السلطنه از زندان برای صدارت راهی دارالاماره شد و نمایندگان با سر و وضع نامناسب و لباسهای مندرس از زندان به مجلس شورای ملی رفتند.
سیاست خانه‌ای با هزاران در است که تمام درهایش به قدرت منتهی می شود. مشروطه‌خواه، پادشاهان قاجار، رضاخان میرپنج، محمد رضا و هر کسی که بعدها وارد خانه سیاست بشود در منجلاب مهلک فرو می رود. ورود به این خانه خیلی سخت و خارج شدن از آن نه تنها سخت‌تر، بلکه اعتراف می‌کنم برای صاحب قدرت غیر ممکنه. تاریخ ثابت کرده که قدرتمندان یا با مرگ از قدرت خارج شدن و یا با وضعی فضاحت‌بار از اریکه قدرت بیرون انداخته شدند.
برادر، این صحبت چه دلیلی داره؟
ضربه‌ای که متفقین بر فرق پهلوی اول کوبیده با فضاحت از ایران بیرونش انداخت. پسرش بر تخت پادشاهی جای پدر نشست. آیا از رفتن پدرش درس گرفت؟
گمان نکنم.
نه، چون محمد رضا دوست داره استبداد پدرش رو خودش حداقل مزه کنه. رضا شاه قدرتمند شایسته محمد رضای قدرتمنده. اینجاست که شیطان قدرت سیاست رو در کامش شیرین کرده.
جنمش در اون نیست. محمد رضا همچنان نیاز به قیم دارد.
رضا خان به واسطه دشمنانش بزرگ شد. مدرس دشمن قدری برایش بود.
رضا شاه با قتل مدرس به نیمی از آرزوهایش رسید. اعتراف میکنم دوران پهلوی پسر زمان مناسبی برای رجال آزادی خواه ایران به وجود آورده.
سیاسیون آزادی خواه مانند مصدق و کاشانی،
دو قطب از یک سیاست.
مصدق و حتی آیت الله کاشانی سوابق مثبت و شخصیت ضد استعماری اونها خوبه، لکن باید جنبه های دینیشان بیشتر از این جنبه های سیاسی می بود. من در درس مدرس شرکت کردم. در زمان درس یک مدرس بود و در عبادت و تقید دینی یک مذهبی تمام عیار و در مجلس و سیاست سیاس و یک رجال سیاسی به تمام معنا بود.
مرحوم مدرس معتقد بودند دکتر مصدق یک نقطه قوت داره و اون هم زیرکی در پنهان نمودن چهره خودشه.
یک صحبت آقای مصدق منو خیلی رنجانده. در روزنامه خواندم جناب مصدق گفته بود من مستظهر به پشتیبانی ملت هستم.
رجال سیاسی گاهی قفلت‌های بزرگی دارند. علما هم این چنین عمل می‌کنند. مثلا قوام السلطنه زمانی قدرتش رو داشت تا رضا خان رو کاملا کنار بزنه و حذفش کنه. قفلت کرد. به خاطر ضعف نفس این کارو نکرد. مصدق هم قدرت زیادی در دستش بود و میتونست پسرش محمد رضا رو کاملا حذف کنه. اما جدیت این کارو نداشت. اما من معتقدم مصدق میخواست برای مملکت و کشور خدمت کنه.
انسان باید ما بین خوف و رجا دست و پا بزنه. همین که به خودش غره شد خودش و خدایش رو گم میکنه. این حرف هاست که حاکمیت شیطان رو بر انسان مستولی میکنه. من نگران همین خصوصیت سیاسیون هستم. ممکنه ما هم نه تنها خدا رو بلکه خودمونم گم کنیم.
پناه بر خدا. میرزا محمد حسین، تو رو در حول و ولا میبینم. اون طلبه خوش صحبت و پر جنب و جوش چرا اینطور مستعجل و نگران نشسته اینجا؟
مدتی موضوعی فکرمو درگیر کرده، حتی از به زبون آوردنش نگرانم.
با منم نمیتونی در میون بذاری؟
ما امروز با دو مقوله مهم روبرویم: مرجعیت و زعامت حوزه علمیه قم. جمع این دو مسئولیت همیشه در یک فرد امکان نداره.
دوران زعامت و مرجعیت حاج شیخ عبدالکریم به خصوص آیت الله بروجردی این توقع رو به وجود آورده که همیشه باید این دو مسئولیت در یک نفر جمع بشه. باید بپذیریم قبول این مهم سخت و در برهه‌ای غیر ممکنه.
شاه فکر دور کردن مرجعیت از ایران و سیطره حکومت خودشه.
مرجعیت و نه شاه و نه حتی عده‌ای از آقایان در همین حوزه ها نمیتونن تعیین کنن. مرجعیت سه رکن اساسی داره. اول از همه قدرت علمی، دوم درایت فقهی و سوم مقبولیت عامه هستند که مرجعیت رو مشخص میکنه.
آقا سید، دستگاه از قبل مسیر مرجعیت رو مشخص کرده. قصدش بیرون بردن مرجعیت نه تنها از قوم که از ایرانه. شاه برای درگذشت آیت الله بروجردی برای آیت الله حکیم در عراق پیام تسلیت فرستاد.
آیت الله حکیم در دوران حیات آقای بروجردی در عراق و بعضی از کشورها جایگاه مرجعیت داشت و ایشان جدا از قصد و غرض دستگاه و خود شاه جایگاه رفیعی برای مرجعیت دارند. اگر این پیام تسلیت هم نبود، ایشان یکی از گزینه‌های مرجعیت هستند.
آقا ما در قم باید روی چه کسی اتفاق کنیم؟ شاگردان آیت الله بروجردی که شایسته چنین جایگاهی هستند کم نیستند و ورود همه به عرصه مرجعیت قدرت حوزه رو در مقابل دستگاه حاکمه ضعیف میکنه.
بله، حق با شماست. حداقل 10 نفر در همین قم شایسته چنین جایگاهی هستند.
آقا روح الله ما که از همون اول آب پاکی و ریخ رو دستامون و خودشو از رقابت کنار کشه.
کسی به قدرت علمی و درایت مدیریتی آقا روح الله شک نداره. گمان نکنم در صورت مساعد بودن نظر مردم مخالفتی کنه.
ما فرصت برای شناسوندن آقا روح الله به مردم رو نداریم. ایشون حتی در حد چاپ رساله عملیه هم معرفی نشدن. این از کمکاری ماست که با آقا روح الله مراوده داریم. باید در منابر و ایام تبلیغ روی قدرت علمی ایشون کار کنیم. من بارها به طلاب گفتم مسائل رو از روی تحریر الوسیله آقا بگن. شاه و دستگاه حاکمه با آقا روح الله مواجه بوده و میشناسن. اونا حتما روی نام ایشون حساسیت خواهند داشت.
من هم معتقدم معرفی آقا روح الله در بین عموم، آن هم از طریق مسائل شرعی، قدم اوله. باید آقا روح الله رو متقاعد کرد رساله چاپ کنه. نظر ایشون برای چاپ رساله مهمه.
در این رابطه باید شما هم به عنوان برادر هم به عنوان استاد ایشون کمک کنید. آقا روح الله برای شما احترام زیادی قائلن. رو حرف شما که حرف نمیزنن.
من اگر نفوذ و تأثیر کلامی داشته باشم استفاده میکنم. فراموش نکنید باید در کنار حفظ حرمت و احترام آقایان مجتهدین به معرفی آقا سید روح الله اقدام کنید. گمانم جوانان با روحیه و برنامه های آقای خمینی ارتباط خوبی برقرار کنند. باید بر روی جوانان و تحصیل کرده ها تمرکز داشته باشیم.
من با شیخ مرتضی مطهری و آقای مفتح صحبت کردم. هر دو به واسطه حضور در دانشگاه بهتر میتونن هماهنگی‌های لازم رو داشته باشن. آقای مطهری بارها در صحبت و مقاله از آقا روح الله یاد کردن و نظر ایشون رو گفتن. هم من هم ایشون معتقدیم با قشر تحصیل کرده مشکل کمتری داریم. باید روی عموم جامعه کار کنیم. به قول آقای مطهری مردم دیر به اتفاق میرسن، اما اگر به یک اتفاق برسن سخت میشه باورشون رو گرفت.
باید در انتظار شرایط سخت باشیم. در دوران زعامت آقای بروجردی معمولاً بر سر موضوعات به نظر واحد متفق می شدیم، اما باید دوران چند فکر و چند نظر رو هم تجربه کنیم.
آقایان نظر خودشان رو پیش میبرند و دستگاه حاکمه در این شرایط نظر و سیاست خودش رو راحت تر پیش میبرد.
نمیشه مثل دوران حاج شیخ یا آقای بروجردی روی یه نفر اتفاق بشه؟
خودتان دیدید نشد. مشکل آقایون مراجع نیستن، حواشی مسئله سازه. دستگاه حاکمه معمولا بر روی حواشی سرمایه گذاری میکنه. ما در دوران هاشیخ و آقای بروجردی در خصوص اتفاق نظر کم مشکل نداشتیم. آنجا یک بیت بود و یک مرجع و الان چند بیت هست و چند مرجع.
آقا اجازه یه چاپ رساله رو بدید. مردم برای رجوع به نظر شما باید چیزی در دست داشته باشن. همه که به تحریر الوسیله دسترسی ندارن.
مثل اینکه مسئله رو خوب متوجه نشدید. آقا میرزا، دم و دستگاه من هم کنار این چند بیت دیگر چه انتظاری باید داشت؟ مشکل باید حل بشود. مشکل اصلا آمدن من نیست. باید خودمان تغییر کنیم. باید هوای نفس رو کنترل کنیم. شاه توسط علم لایحه‌ای به مجلس برده که هدفی ضد دینی داره. قصدشان اینه که در قانون عنوان قسم به قرآن رو با قید قسم به کتاب‌های آسمانی عوض کند. با یک اتفاق خوب بین آقایان دستگاه حاکمه مجبور به عقب نشینی خواهد شد.
آقا سید روح الله، مثل اینکه وقتی علم از تصمیم جدی علمای تهران برای تجمع در مسجد حاج سید عزیز الله مطمئن شد، دیشب عقب نشینی کرده و قبل از تجمع امروز شبانه خبر لغو لایحه رو به مراجع قوم و علمای تهران اعلام کرد.
مثل اینکه تعمدن شما رو در جریان لغو لایحه نگذاشتند.
دلیلش مشخصه، چون جریان به این صورت صحیح نیست. اعلام پنهانی پنهانی هم کنار گذاشته میشه، باید اصولی اعلام به لغو لایحه بشه. ممکنه بعضی از آقایان مسئله رو تمام شده خیال کنند. از طرف من به علما و مراجع پیغام بدید این طور صحیح نیست. دولت باید لغو لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی رو رسما در روزنامه ها اعلام کند. باید مستند باشه تا با تغییر فردی در حکومت نخواهند زیر حرفشان بزنند.
آقا فکر نمی کنید بخوان مراجع و علما رو طرف شما قرار بدن و این خواسته رو غرض ورزی شما نشون بدن؟
آقا میرزا، اینجا من و ما مهم نیستیم. مهم اصوله و اصول حکم میکنه. لایحه قانونی باید قانونی ملغا بشه. اعلام یک تصمیم هیئت دولت به طور رسمی که مشکلی نیست. محمد رضا خودشو از این ماجرا کنار کشیده و پای علمو به میدان باز کرده. من خودشو هدف قرار میدم تا مجبور بشه به اظهار نظر.
لایحه انجمنای ایالتی و ولایتی مصوبه هیئت دولته. شاه مداخله نمیکنه.
تلگرامی برای شاه میفرستم. او ناچار به مداخله میشه. تصویب این لایحه غیر قانونی و در زمان تعطیلی مجلس شورا به تصویب هیئت دولت رسیده. علم برخلاف قانون اساسی عمل کرده و با این ساختار شکنی بدعت به جا گذاشته. شنیدم کندی تحرک تازه‌ای در حوزه سیاست خارجی به وجود آورده. آمریکا به جنبندی جدیدی رسیده. آنها استراتژی انعطاف‌پذیری رو جایگزین استراتژی قدیمی مقابله با تمام قوا کردند. بی‌دلیل نیست انتخاب کندی جنب و جوش در میان روشنفکران ایرانی انداخته.
ایران برای شوروی و آمریکا و قبل از اینا برای انگلیس خیلی مهمه.
ایران به خاطر قرار گرفتن بین شوروی و خلیج فارس جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی آمریکا داره.
آقا شیخ مرتضی مطهری استدلالی قابل تأمل دارند. ایشان مطالعه کردند که کمونیسم در بین کشاورزان و کشورهایی که توسط ملاک‌ها و مالکان زمین اداره می‌شوند نفوذ پذیرتر هستند. گمان زنی مارکس بر این بود که انگلستان صنعتی و آلمان زودتر از کشورهای دیگر کمونیسم را می‌پذیرند، اما در عمل روسیه فئودال و زمیندار توسط انقلاب کشاورزان کمونیسم رو به روسیه تحمیل کردند. کندی از ترس نفوذ کمونیسم معتقد باید اصلاحات سوری انجام بگیره تا زمینه تبلیغ کمونیستی فراهم نشه.
من نطق ریاست جمهوری کندی در کنگره رو تو جرایت خوندم.
خب؟
کندی روند سیاستش در برابر جهان سوم به کسایی که اثر نداری و فقر زمینه انقلابو دارن متعهد شده بهترین و بالاترین کوشش خودشو تا هر زمان که لازم باشه به کار ببنده تا قادر به خودیاری باشن.
آیان توجه بفرمایید، در واقع سیاست گذاران سیاست خارجی آمریکا از اوضاع اجتماعی در ایران ناراضی هستند.
یکی از تحلیلگرای آمریکایی درباره ایران اظهار نظر کرده و گفته که وضع کلی در ایران اگر با خطر همراه نباشه به یقین نگران کننده است.
توجه فرمودید، این هشدار بزرگیه. تغییر شرایط داخلی و خارجی کشورها منوط به سیاست خارجی کشوری مثل آمریکاست.
محمد رضا امروز صحبت کرده و اصول انقلاب سفیدش رو بیان کرده. گفته تشخیص دادم که در ایران نیاز به انقلابی عمیق و بنیادی هست و در این حال لازم تمام نابرابری های اجتماعی و تمامی عوامل بی‌عدالتی، ستم و بهره کشی و جنبه های ارتجاع که مانع پیشرفت میشه و جامعه رو عقب نگه میداره از میون برداشته بشه.
آقا سید روح الله در فکر هستید؟
مار خوشخط و خال.
منظور شما از مار خوشخط و خال کیه؟
سخنان محمد رضا رو خواندم. همین اصولی که محمد رضا به قول خودش به رأی عموم گذاشته ظاهری فریبنده داره، اما اساس اقتصاد و منافع عموم و هدف گرفته. اصلا چرا آمریکایی‌ها دلشان باید برای کشاورزان و کارگران و منابع مملکت ما بسوزه و انقلابی اقتصادی به راه بیاندازه؟
آقا هدف آمریکا از طرح اصلاحات اینه که از غلیان ناراحتی‌های عمومی جلوگیری بشه. این سیاست در ایران زمینه انقلاب سفید و در آمریکای لاتین به نام اتحاد برای پیشرفت مطرح شد.
این اصلاحات باید برای آمریکایی‌ها بسیار اهمیت داشته باشه که شاهو به میدان فرستادن.
تعمدن انتخاباتو به میان کشانده تا مخالفان و دشمن منافع مردم معرفی کند. اول باید حکم به تحریم رفراندوم داد و در پی آن بازارها رو تعطیل کرد.
بیشک شاه بیکار نمی‌نشینه و دست به اقدامی می‌زنه.
ما همین رو می‌خوایم. اگر او یک قدم به جلو برداره ما چند قدم بلندتر سمتش برمیداریم.
شاه ممکنه برای گفتگو با مراجع به قم بیاد، حتی ممکنه آقایون رو قانع یا تهدید کنه.
آخوند نباید بترسه. آخوندی که بترسه همین بهتر که اصلا وارد سیاست نشه و خونه نشین بشه. اگر شاه به قم بیاد مردم رو از بیرون آمدن منازلشان منع میکنیم. شاه رو سرفکنده به تهران برمیگردانیم.
این فقط نظر شما نیست، آیت الله گلپایگانی اطلاعیه‌ای صادر کردن و اعلام کردن که مراجعه به آرای عمومی در قبال احکام شرعیه بیمورد و موجب نگرانی علمای اعلام و عموم مسلمین و مضر به استقلال و مصالح مملکته و این گونه عملیات غیر قانونی به دلایل متعدده صحیح نیست.
در قوانین ایران رفراندوم پیش بینی نشده و معلوم نیست چه مقامی صلاحیت داره رفراندوم کنه و این امری است که باید قانون معین کنه.
آقا این اشکالات حقوقی بجاست، اما در ایران دادگستری و دیوان عدالت و مجلسین همه تحت امر شاه هستند. مرجع رسیدگی به این اشکالات حقوقی کجاست؟
آقایان توجه بفرمایید، ما این موارد رو با مردم در میان میگذاریم، فقط اشکالات حقوقی نیست، به شکل و نحوه رفراندوم هم اشکال وارده. در کشور روشنفکران و صاحب نظران مستقلی هستند که وابستگی به رژیم ندارن، آنها را همراه اعتراضات میکنیم. در رفراندوم چند اشکال شکلی مهم وجود دارد. علمای اسلام وظیفه دارند هر وقت برای اسلام و قرآن احساس خطر کردند به مردم گوشزد کنند تا مسئول در پیشگاه خداوند متعال نباشند.
محمد رضا به قولی به اعتراض رفراندومش جواب داد، بحث ارتجاع رو پیش کشید، گفت اصلاحاتش بخشیدن زمین به کشاورزان است، اختلاف بر سر حق رأی زنان و شرکت در انتخابات و آزادی رو پیش کشید، درباره باسواد کردن مردم و گذر از فلاکت و بدبختی صحبت کرد، آقایان مراجع و علمای حوزه عید امسال رو تحریم کردن و خبرها حکایت از تبعیت مردم از نظر آقایان داره.
آقا چه عیدی؟ وقتی مملکت و تمام و کمال در اختیار مقاصد آمریکا و صهیونیست میگذارند، جایی برای شادی و خوشی باقی نمیگذارد. من متعاقب حرکت مراجع و علما اعلامیه‌ای برای عده‌ای از علمای شهرها در استانهای مختلف نوشتم. قرار نیست عمومی باشد، همین که عده‌ای خاص در جریان باشد کفایت میکند.
آقا مامورا امروز ریختن تو فیضیه و عزادارا رو زدن و کشتن. عده‌ای از مردم با شنیدن این خبر به منازل مراجع رفتن، عده‌ای هم اومدن منزل ما.
صلاح چیه؟ چند نفر بین مردم برفیم در عزاداری همراهی کنیم، یکی هم برای مردم صحبت کنیم.
من هم میایم، وقتی مردم به در خانه هم آمدن من در اتاق باشم. مرهان مردم رو زدن و کشتن، باید تاوان آن را پس بدهند. مگر عزاداری جرم است؟ کجای دنیا یک عده عزادار را میزنند و به قتل میرسانند؟
آقایان، آقایان، حضرتان با آقا و عبدالله، خواهش میکنم ساکت باشید. حضرت آیت الله آقا سید روح الله خمینی تشریف آوردند و صحبت میکنند. ساکت باشید، ساکت باشید تا صحبتهای آقا رو بشنویم. ساکت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خبر تأسف بار اقدام جنایت بار رژیم رو شنیدم و دستگاه حاکمه با این جنایت خود رو رسوا و مفتضح ساخت و ماهیت چنگیزی خود رو به خوبی نشان داد. دستگاه جبار با دست زدن به این فاجعه شکست و نابودی خود رو حتمی ساخت. ما پیروز شدیم. ما از خدا می‌خواستیم که این دستگاه ماهیت خودش رو بروز بده و خود رو رسوا کنه. امروز وظیفه ماست که در برابر
خطراتی که متوجه اسلام و مسلمین می باشد برای تحمل هر گونه ناملایمات